کردن با نتیجه 3-0 باخته بودم و کاملا بازی یک طرفه بود، ولی خب اینجا سعی می‌کردم که اصلا به نتیجه فکر نکنم و فقط به عملکرد خوب خودم فکر کنم و همین باعث شد که بتونم با نتیجه 3-1 ایشون رو شکست بدم و این بود خیلی برای من لذت بخش بود و تا همین جاشم خیلی از خودم راضی بودم و واقعا نتیجه خیلی خوبی گرفته بودم. ولی خب حساس‌ترین مرحله مسابقات واسه من بازی یک چهارم نهایی بود که با خانم دینا مشرق از کشور مصر بازی داشتم که خب ایشون یکی از بهترین های دنیا هستن، رنک 48 دنیا و نفر اول قاره آفریقا که خب همه بازیکن‌های جهانشون رو میشناسن و واقعا جزو یکی از بهترین ها هستن. و خب من واقعیت توی فیدر بلغارستان که حدودا یک ماه قبل از این مسابقات بود در مرحله یک چهارم نهایی شکست خورده بودم که به بازیکن نفر اول قزاقستان 3-2 و 11-9 باختم و خب خیلی واسه من ناراحت کننده بود، چون که اونجا اگر میرفتم توی مرحله نیمه نهایی میتونستم به اولین کسی تبدیل بشم که مدال فیدر مسابقات بزرگ سالن در بخش بانوان به دست میاره و خب من اون موقع واقعیت خیلی ناراحت بودم که نتونستم این کار رو کنم. و دقیقا در همین مرحله با خانم دینا مشرف بازی داشتم و توی دو تا گیم اول من 10-8 عقب بودم هر دو گیم و خب خداشو تونستم دو گیم رو 12-10 ببرم، ولی خب بعدش ایشون در گیم سوم و چهارم بهتر از من ظاهر شدم و بازی با نتیجه 2-2 داشت پیش می‌رفت و خب در گیم پنجم هم من 10-6 بالا بودم و واقعیت این بود که باورم نمی‌شد که دارم می‌برم و همین باعث شد که نتیجه 10-8 بشه و خب اونجا کوچم آقای میدیا لطفالا نصبی بودن که خب با توجه به کوچ خیلی خوبی که داشتم و صحبت‌هایی که
شما رو هوشیار کردن در واقع
قبل بازی و حین بازی انجام میدادن و حتی سر 10-8 هم به من اشاره کردن که فقط تمرکز تو بازی باشه و اصلا به نتیجه فکر نکن، چون دقیقا همین اتفاق داشت واسه من میافتاد و انقدر خوشحال بودم که دارم میبرم کم کم بازی داشت از دستم در میرم.
یعنی زودتر از پیروزی داشتید جشن میگرفتید.
ولی خب خدا شکر وقتی که 10-8 شد با نتیجه 11-8 بازی رو تموم کردم.
بله. حالا جونی ساساوه ژاپنی یه جورایی احساس میکنم شما دیگه اشباع شدی، میتونستی بازی بهتری انجام بدی، چون که مدالت قطعی شد یه مقداری شل نشد قضیه خانم صفایی؟
نه واقعیت.
یعنی واقعا قدرتمند بود ساساوه، درسته؟
واقعا رفته بودم که برای فینال تلاشام بکنم.
بله بله.
چیزی که هست خب واقعیت ما با مسابقاتی که میرین در سطح آسیا با بازیکنان از آسیا شرقی مثل چین، ژاپن، کره خیلی اختلاف بیشتره تا نسبت به کشورهای اروپایی و بقیه کشورها هستن که در آسیا هستن، مثل حالا سنگاپور، مالزی، تایلند، اینها یکم این تفاوت کمتره، ولی خب این کشورها تفاوت بیشتر. و نه واقعیت من همه تلاشم هم میخواستم بکنم که برای فینال برم ولی خب
نشد دیگه.
در حین بازی ایشون خیلی باهوش بازی میکردن و خب تجربهشون خیلی از من بیشتره، ایشون در فیدرهای مختلف در مسابقات آسیایی مدالهای زیادی به دست آوردن و من قبل از اینکه با این بازیکن بازی کنم در اینجا از سالها پیش ایشون رو میشناختم و در تیم ملی ژاپن میدیدم ایشون رو و خب اینجوری بود که واقعیت بیشتر از اون نمیتونستم
توان بگذارید برای این مسابقه. حالا انشالله در آینده رقابت نزدیکتری رو با این قهرمان ژاپنی ما از سرکار بشنویم و در واقع لذت ببریم از کیفیت عمل کردتون. آیه اسدی هم یه سوال از خدمتون دارن خانم استخوانی، بفرمایید.
صفایی منم تبریک میگم خدمتتون. وقتی ما از موفقیت ها صحبت میکنیم فکر میکنم باید یه آموزه هایی برای ما داشته باشه. من به نظرم میسه این مسیر خیلی سخته، اون زمانی که شما از خانواده جدا میشی به خارج از کشور میری لژیونر میشی. من با پدرتون که صحبت میکردم هم اشتیاق داشت و هم نگران بود، در صورت شما زمان طولانی سختی و مرارت زیادی کشیدید که به این نتیجه برسید. حالا انشالله که همونجور که آقای نورجی گفت ما منتظر اتفاقات بهتر از سوی شما هستیم، اما میخوام ببینم وقتی بعد از این همه سختی ها به این نتیجه میرسید چه احساسی دارید، اون رو چجوری با پدر و خانواده به اشتراک میذارید؟ اگه کوتاه هم در این مورد بگید به نظر من میتونه بازتاب خوبی برای کسایی باشه که مثل شما علاقمندن توی این حوزه فعالیت دارن میکنن.
بله، اول از همه تشکر میکنم بابت تبریکتون، خیلی ممنونم، لطف دارید. خب همونطور که گفتیم، بله من الان در لیگ پروهای فرانسه بازی میکنم و سال پیش در بوندسلیگا 2 آلمان بازی کردم. و خب شما وقتی توی اروپا بازی میکنین خیلی شرایط کمتری پیش میاد که بتونین کنار خانواده باشین، ولی مثلا من برای 2 سال پیش که برای تیم فنرباخچه ترکیه بازی میکردم، بازی ها به این صورت بود که ما قبل از مسابقه میرفتیم ترکیه و بعد از مسابقه برمیگشتیم ایران و هر دور همین کار انجام میشد. ولی خب برای مسابقات اروپایی واقعا این شرایط نیست، چون خب هزینه بلیط ها خیلی زیاد میشه، مسافت دورتره و بازی ها در کشورهای اروپایی هفتگی انجام میشه، ولی خب مثلا در ترکیه ماهانه انجام میشد و تایم بیشتری داشتیم که بتونیم به ایران برگردیم. ولی خب همین قضیه دقیقا باعث میشه که خیلی نتونم کنار خانواده و حتی تو ایران باشم. پارسال از 12 ماه 5 ماه ایران نبودم و امسال این تعداد بیشتر میشه، چون که میخوام مسابقات بیشتری شرکت کنم و تمریناتم رو توی آلمان و فرانسه ادامه میدم و خب ممکنه که توی 12 ماه 9 ماهش رو نتونم ایران باشم و صرفا برای مسابقات تیم ملی و انتخابی و لیگ‌هایی که در ایران انجام میشه در کشور حضور پیدا کنم.
به هر حال آرزو میکنیم که موفق باشید خانم صفایی. این مسیر قهرمانی مسیر سختی است دیگه، صبوری میخواد، تحمل میخواد، این تحمل و صبوری رو قطعا سرکارالی دارید، خانواده محترم دارید و انشالله که ما شنونده خبرهای بهتر از زبان شما باشیم. ممنونم خانم صفایی عزیز،
قربون شما، خیلی ممنون،
خدا نگهدارتون.
ممنونم از لطفتون، خدا
نگهدار. خدا نگهدار. صحبتی هم در مورد تنیس رومیز برزیل شد، حالا سوء تفاهم نشه برای دوستان عزیز شنونده که برزیل تنیس رومیز نداره، داره، خوبم داره. بله. الان نفر سوم رده‌بندی جهانی آقای کاردونا هستن که بعد از 2 تا چینی در جایگاه سوم قرار گرفتن. این خانم ولی حتما ژاپنیوله است، بودی که من عرض کردم خدمتتون، نکات شما رو هم بشنویم دیگه جمع ببندیم.
بس تنیس رومیز که شما گفتید برزیل نمیدونم ارتباط خوبی با ژاپنیا داره، توی بخشای دیگه هم من
از جمله فوتبال
بله خیلی بازیکنای ژاپنی میرن برزیل، بله میرن اونجا برسود. الان تو تنیس رومیز به نظر میرسه همین روال برقرار هست.
در خیلی ممنونم. فقط یه نکته هم خیلی صریح و سریع و سریع عرض کنم در مورد انتخاب تنیس رومیز هیئت آذربایجان شرقی هم که اتفاقات عجیب و غریبی افتاد. 11 شهریور انتخاباتش برگزار شد، آقای اسماعیل چمنی انتخاب شد، بعدن رقیب ایشون آقای آقایی اعتراض کرد، بررسی شد، انتخابات مجددش در واقع دیروز برگزار شد، آقای اسماعیل چمنی دوباره انتخاب شد. اینم گفتم خدمتتون عرض کنم که تو اون مقطعی که انتخابات تنیس رومیز انجام شده بود، آقای آقایی اعتراض داشت که توی خانش رأی ایراد وجود داشته، ظاهرا به جای اینکه آقایی رو بخونن آقای محترم رو آقای محترم رو آقای محترم خونده بودن، رأی رو لحاظ نکردن، باطل شده بود و حالا بالاخره مشکلات رفع و رجوع شد، این انتخابات برگزار شد. بگذاریم بریم سراغ اسکواش.
پیوسته در تلاش
بعد از ماها تلاش و 3 ماه اردو شبانه روزی همتی که داشتیم و بچه ها همدل بودن روی مقام به دست بیاریم.
ملی پوشان در آماده با اسکواد
به جمع 4 تیم برتر آسیا را پیدا کنیم برای اولین بار بعد از 30 سال.
همواره در تکاپو و ارتعام اسکواد. دوشنبه ها با رادیو ورزش و اسکواد موج ام ردیف 92 مگاهرتز.
خب در مورد اسکواش هم میخواییم صحبت کنیم. البته میدونم امروز با محدودیت زمان هم مواجه شدیم و یه سری از بخشایی رو که دوست عزیزم حسن عبدالهاشمی‌پور هم آماده و مهیا کرده بودن نمیتونیم تقدیم حضورتون کنیم، بعد بدون فوت وقت بریم سراغ ارتباط ها و با مشارکت آقای اسدی بحثامون رو به صورت گفتگو پیش ببریم. جناب علی کتاب فروش دبیر محترم فدراسیون اسکواش کشورمون. ما دقایق انشالله خدمتشون هستیم. جناب کتاب فروش درود بر شما، وقت بخیر.
آقای کتاب فروش سلام.
سلام و عرض ادب خدمت جوای اسدی و جوای نازی عزیز، همچنین شنوندگان عزیز برنامه خوب جهان ورزش راکتی در خدمت.
خیلی ممنونم جناب کتاب فروش عزیز. آقای اسدی بفرمایید.
بله خواهش میکنم. خب ما یه اشاره کردیم که شما یه آماده باشی به ملی پوشا دادید، قرار دو تا تورنمه یا رویداد بزرگ ورزشی رو در بخش اسکواش شاهد باشیم، جایزه بزرگ کیش و ایران جونیور. فکر میکنم از اینجا آقای کتاب فروش شروع کنیم در این خصوص که مسابقات چگونه خواهد بود و برنامه های شما چی هست، تا سوالات دیگه هم از خدمتون مطرح بکنم.
بله حتما. جواب اصلی همونطور که مستحضرید، ما با ورود مربی پاکستانی آقای امجد خان برای ردای سنی برنامه‌ای که از قبل داشتیم، ما تجربه این که میزبان قهرمانی آسیا هستیم در اردیبهشت ماه سال 405، برنامه‌های اردویمون رو شروع کردیم. اردوی اولمون هم از 5 تا 25 مهر ماه توی تبریز برگزار خواهد شد. ما مسابقات بزرگسالانمون رو با توجه به اینکه مسابقات قهرمانی آسیایی مالزی هم به خاطر شرایط جنگ تحمیلی نتونستن حضور پیدا بکنن، ملی پوشامون جایزه بزرگ رو سریعتر برنامه‌ریزی کردیم که یک انگیزه برای بزرگسالانمون بشه. در تلاش هستیم که برای قهرمانی جهان هم حتما حضور داشته باشیم. مسابقات جایزه بزرگمون هم در بخش آقایان و هم در بخش بانوان به صورت متمرکز 27 تا 30 مهر ماه در جزیره زیبای کیش برگزار خواهد شد و همچنین در راستای کسب رنکینگ و امتیاز آسیایی برای ورزشکاران جونیورمون، مسابقات ایران جونیور رو که هر ساله به صورت منظم برگزار میشه 6 تا 9 آبان ماه برنامه‌ریزی کردیم که امیدوارم بتونیم با رایزنی مناسب کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس رو دعوت بکنیم حضور داشته باشن که رنکینگ آسیایی لحاظ بشه.
بعد ایران جونیور قرار است کجا برگزار بشه آقا؟
ایران جونیور در تهران برگزار خواهد شد در مجموعه ورزشی انقلاب.
من یه اشاره هم بکنم به حضور خانم فاطمه فلاحتی در مسابقات 3000 دلاری سریلانکا که یه پیروزی یه شکست داشت مقابل حریف مالیزیایی، با خانم اقتداری هم که قرار مسابقات 15000 دلاری ژاپن بره. به نظر میرسه ما تو این بخش داریم تلاش میکنیم، اما اعداد و ارقام رو من نگاه میکردم خیلی کار سختیه. مثلا خانم اقتداری که نفر برتر ماست 216 جهان، اگه بخواد سهمیه بگیره باید به زیر 50 بیاد. خیلی به نظر میرسه کار سختیه. آقای کتاب فروش چجوری ما میتونیم این مرحله رو پشت سر بگذاریم؟
یکی از موضوعاتی که توی رنکینگ PSA خیلی مهم هست تعداد حضور در مسابقات و کسب امتیازه. خب خانم اقتداری، ما تو مسابقات قبل ایشون شاهد این موضوع بودیم که با رنکینگ 101 که دنیا بازی کرده و ایشون رو برده، یعنی از نظر کیفی شرایط خیلی خوبی دارن ایشون که بتونن توی تاپ 100 دنیا باشن و همینطور رنکینگش رو ارتقا بدن و به 50 نفر برتر دنیا نزدیک بشن. بحث حضور توی مسابقات، هزینه ها و موارد مختلف هستش که فدراسیون تمام تلاشش رو داره میکنه، تا جایی هم که تونسته توی مسابقات گذشته حمایت کرده که توی مسابقات حضور پیدا بکنن. هم ایشون هم خانم فلاحتی در بخش پسرام که آقای اعتمادپور و آقای شفیعی دارن تو مسابقات به صورت منظم حضور پیدا میکنن. اخیرا هم آقای قاصدآبادی آقای کفیلی هم به این عزیزان اضافه شدن که امیدواریم بتونیم همشون رو حمایت بکنیم تو مسابقات نتیجه محسوب رو کسب بکنم.
بله من ذکر این اعداد رو گفتم، فقط میخواستم بگم واقعا کار سخته، انشالله که همت بکنن، شاید حالا نهادهای دیگه همه حامیان مالی بیان کمک بکنن این مشکل برطرف بشه. ما مسابقات رده سنی هم داشتیم دیگه، هم تو بخش دختران هم پسران. این مسابقات کیفیتش چجور بود؟ چقدر میتونه ما رو امیدوار به آینده بکنه آقای کتاب فروش؟
جناب اسدی، موضوع خوبی که اتفاق افتاد در مسابقات قهرمانی کشور ردای سنیمون، ما امسال بالغ بر 360 ورزشکار رو شاهد بودیم که توی مسابقات هیئت‌های استانی اعزام کرده بودن برای مسابقات قهرمانی کشور در 5 رده سنی دختران و پسران، که خب نوید این رو میده که اسکواش داره روز به روز جامعه مخاطبش بیشتر میشه و این کمیت بالا در نهایت به کیفیت مناسب هم قطعا خواهد رسید که امیدواریم این اردوهایی که به صورت منظم در هر ماه 10 روز برگزار خواهد شد نتیجه بخش باشه و حضور مربی پاکستانی هم این رو تشدید بکنه، بتونیم در قهرمانی آسیا اون وعده‌ای که از اول من خودم چند بار در برنامه‌های شما براتش اشاره کردم رو بتونیم بهش برسیم و مدال آوری قهرمانان عزیزمون رو شاهد باشیم
ان شاء الله. فقط توی رقابت‌هایی که بچه‌های ما شرکت می‌کنن یه نکته ظریف من عرض کنم، حالا شما استاد هستید بهتر از من می‌دونید، الان یه مدت تمرکز رو داریم میبینیم که بعضی از قهرمانای خوبمون از جمله خانم اقتداری دارن میبرن روی مسابقات 15000 دلاری. بهتر نیست ما روی همون 6000 دلاری و اینا تمرکز کنیم فعلا، یواش یواش خودمون رو به سطحی برسونیم که خدا نکره یهو دوچار توقف نشیم. یعنی بعضی مواقع میگن که سنگ بزرگ ممکنه علامت نزدن باشه، نمیدونم نظر بنده تا چه حد از نظر شما مورد تایید یا رد هست.
اینو خدمتتون عرض بکنم که حضور همین که کوالیفای بشه و در مسابقات 15000 دلاری اسمش در بیاد،
نه درست، ولی همین که بره ببازم دور اول این خیلی قشنگ نیست.
این موضوع دیگه یه توضیح کوچیک خدمت شما شنوندگان عزیز بدم. من در مسابقات هرچی جایزه مسابقات بیشتر میشه به تبع اون امتیاز مسابقه هم بیشتر
میشه. یعنی تو رتبه بندی جهانیش هم اثر میذاره؟
بله بله، ما در مسابقات 15
فارغ از نتیجه دیگه درسته؟ فارغ از نتیجه
در مسابقات 15000 دلاری اگر راند یک مثلا بازیکن ببازه انگار که در 3000 دلاری توی نیمه نهایی باخته. یه همچین شرایطی برای
اگه تأثیر رو رتبه بندی جهانی داره که خب خوبه، ولی
بله
خب
بله 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 خب این بازیکنان چون مثلا در کشورهای آسیایی هم اکثرا خانم اقتداری
بله
تلاش میکنه که حضور داشته باشه، ما در نهایتش برنامه میان مدتمون حضور مثبت در بازی آسیایی ناگویا هستش که به تیمی هم آقایان هم دو خانوما خیلی ده. امیدواریم و امیدواریم به این نتیجه.
انشالله. ممنونم جناب کتاب فروش دبیر محترم فدراسیون اسکواش، با شما خداحافظی میکنیم و آرزو توفیق داریم. خدا نگهدار.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا
آیا اصلا این نکته این بود؟
بله، من چند تا اسم بگم. پندار ترکزاد، سامیار سفری، رایان گلابیان، یونس قرشی، محمد چنگانیان، در بخش پسران باران روحانی، پرنیان نجفی، پارمین نکوپایان، مرسا دوری و ترنم کارگرم توی رده های 11 تا 19 سال مسابقات رده سنی اسکواش قهرمان شده که یه اسمی ازشون در درمان بود.
درود بر شما، خیلی ممنونم. بریم سراغ آخرین رشته راکتی، رشته بدمینتون.
تا به فراتر از مرزها گذاشتیم،
بازی رو میبره سرعی آقایی در دو دست،
رویاهای تازه را جستجو میکنیم.
7 سالم بود که کادر تولدم، یه راکت بدمینتون خیلی معمولی و تفریحی و یه راکت خوشگلی هم بود به کادو دادم پدر مادرم.
هر دوشنبه ساعت 15 جف ام ردیف 92 مگاهر.
من هیچ وقت ناامید نشدم و دل سرد نشدم.
آقایی باسم آفرین.
بله، اختصاص بدیم بخش پایینی رو به رشته بدمینتون و مسابقات آسیای میانه‌ای که همینک داره برگزار میشه در تاشکند و ازبکستان و ما همه مسابقات اول شدیم. آقای اسد
بله،
خوشحال بشیم، نگران بشیم، چی بگیم نسبت به این مسابقه؟
بعد از این مرحله بگذریم دیگه، ما تو رشته‌های راکتی دیگه هم داریم، در سطوح پایین اقتدار داریم، بعد میریم توی مسابقات سطح بالاتر برعکس کاملا میشه، یعنی یه تعادل متأسفانه وجود
داره. حالا البته میگم هر موفقیتی بله. خوشحال کننده است و جای تشکر هم داره، اما مسابقات آسیای میانه من یه بارم عرض کردم چنین مسابقاتی خیلی نمیتونه کمکی به حال روز بدمینتون ما باشه، حالا کارشناسان هم میتونن بیشتر اظهار نظر کنن. بگذاریم بریم سراغ جناب آقای عرب که رئیس سازمان لیگ بدمینتون کشورمون هستن و دقایقی هم خدمت ایشون خواهیم بود. آقای عرب درود بر شما، وقت بخیر.
آقای عرب سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای نوروزی و جناب آقای اسدی عزیز و همچنین خدمت شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای مسافر عرب عزیز. آقای اسدی بفرمایید.
بله خواهش میکنم. خب ما یه خبری داشتیم مبنی بر این که دارن برنامه‌ریزی میکنن فدراسیون بدمینتون برای برگزاری لیگ که خیلی میتونه مؤثر باشه تحت شرایطی که ما الان داریم، میتونه کمک بکنه به بازیکن‌ها هم فعال‌ترشون کنه، هم شاید در بخش درآمدزایی بتونه یه کمکی برای این ورزشکارا باشه. از زبان آقای عرب بشنویم که چه خبر از لیگمون؟
خب واسه مسابقات لیگمون یه برنامه ریزی انجام شده، حالا هرچند نسبت به سالهای قبل یه مقدار با تأخیر انجام شد با توجه به مشکلاتی که بود، اما خدا رو شکر کار ثبت نام تیم ها داره انجام میشه و ثبت سامانه داره میشه، اسامی بازیکناشون از تیم ها موظفن که ثبت سامانه کنن تا انشالله بتونیم تو نیمه دوم مهر ماه مسابقات خودمون رو شروع کنیم. تقریبا تعداد تیم هایی که تو بخش آقایون هستن 6 تیم تقریبا اعلام آمادگی کرده و همچنین تو بخش خانم ها هم 6 تیم که حالا منتظریم که کار ثبت نامشون انجام میشه و کار قرعه کشی رو انجام بدیم تا بتونیم مسابقاتمون رو شروع کنیم.
بله، بعد مثل سالهای گذشته این به اصطلاح تقسیم بازیکنهای ملی پوش تیمهای مختلف باز مد نظر هست، به شکل قانون در مسابقات لیگ قرار هست این اجرایی بشه آقای عرب؟
والا ما تو جلسه‌ای که برگزار شد به تیمها و نمایندگان تیمها اعلام کردیم که باز این سال گذشته هر باشگاهی میتونه دو تا از اون بازیکنهای ملی پوش، بازیکنهایی که بهشون لیست میشه و اعلام میشه، میتونن داشته باشن که بتونیم یه پراکندگی بازیکنها رو داشته باشیم تو تیمهای مختلف و سطح رقابتامون یه مقدار انزار کیفی بهتر بشه. امسال هم تیم برنامه‌مون هست و به باشگاه اطلاع رسانی لازم انجام شده.
درسته. من یه نکته ای هم توی یکی از همین رشته‌های راکت تنیس عنوان شد، این که وقتی بحث لیگ پیش میاد به نظر میرسه هیئت‌های استانی به خصوص یا حالا شهرهای مختلف خیلی همراهی نمی‌کنن تو رشته مثل بدمینتون. من بعید میدونم خیلی هزینه داشته باشه حضور یه تیم در لیگ برتر حالا بدمینتون، حالا تو لیگ‌های دیگه. شما در این خصوص چه نظری دارید؟
والا تمام تلاشمون، حالا خود ریاست فدراسیون جناب آقای پوریا و سرکار خانم دکتر مددی نایب رئیس فدراسیون و جناب آقای نصرتی دبیر فدراسیون، ما حدودا به اتفاق این همکاران 3-4 جلسه با باشگاه‌ها برگزار کردیم. رایزنی‌های مختلفی انجام شد، با هیئت‌ها صحبت شد که بتونن تیم‌های خودشونو توی مسابقات شرکت بدن. به هر حال توی بدمینتون حالا با توجه به آیین‌ناممون حداکثر تعداد تیم‌هایی که ما می‌تونیم داشته باشیم 8 تا هست تو بخش آقایون تو لیگ برتریمون، اما خب تا الان 6 تا شده و من فکر کنم از نظر کیفی هم وضعیت رقابت‌های این سال‌های گذشته بسیار خوب باشه. رایزنی‌های انجام میشه، جا داره که اینجا هم موفقیت‌هایی که تو آسیای میانه توسط بازیکن‌های ملی پوشمون کسب شده تبریک بگیم تو رده‌های زیر 15، زیر 17 و زیر 23 سال که تونستن موفقیت‌های خوبی کسب کنن. کلا برنامه فدراسیون این هست که ما بتونیم این لیگ‌های مقداری با کیفیت بهتری برگزار کنیم تا بتونیم حمایت‌های مالی رو کسب کنیم. چندین جلسه گذاشته شده با حتی با صدا و سیما هم من میدونم که ارتباطاتی برقرار شده که ما بتونیم این بازی‌ها رو به شکل زنده بعضی از بازی‌های مهم ما بتونیم پخش کنیم تا ورود اسپانسرها رو به این بخش یه مقداری بیشتر کنیم. قطعا حضور اسپانسرها تیم‌های بیشتری ورود خواهد کرد و این به نفع جامعه بدمینتون خواهد بود.
جناب عرب عزیز، این رقابت‌های اخیر قهرمانی کشور هم زیر مجموعه شماست یا کلا فراتر از بحث سازمان لیگ؟
نه، اون خارج از سازمان لیگ، کمیته مسابقات هست که در حال مسابقات رو رده‌های مختلف سنی شروع شده که اولین دوره در مشهد برگزار شد، مقطع سنی نونهالان بود که مسابقات با کیفیت خوبی برگزار شد و حدوداً 24 استان حضور داشتن، البته 2 استان هم در بخش بازی‌های آزاد اضافه شدن که رقابت‌های خیلی خوبی را شاهد بودیم.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. اگه باز نکته خاصی هست که ما نپرسیدیم خدمت شما هستیم آقای عرب عزیز.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از شما که پوشش رسانه‌ای رشته بدمینتون رو در اختیار دارید و از همه زحمات عزیزان تقدیر و تشکر میکنم.
درود بر شما آقای عرب، رئیس محترم سازمان لیگ فدراسیون بدمینتون، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، قربان شما، خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب آقای اسدی عزیز، خبری از بدمینتون موند؟
بله، فقط من این رو بگم که خب همونجور که شما اشاره کردی تو آسیای میانه با موفقیت ایرانی ها همراه تو
آقای اسدی عزیز، تعارفات بذاریم کنار. بله. ببینید ما داریم وقتمون رو تلف میکنیم. ببینید یه سری مسابقات اصطلاحاً، حالا اصطلاح قشنگی هم نیست، اصطلاحش میگن 13 به دری. اینطور مسابقات از نظر کیفی هیچ وقت تا 1000 سال دیگه به برای شما کمک نخواهد کرد. حالا درسته ما بالاخره چون عضو هستیم مسئولیت داریم، مثل همون داستان کافای معروف فوتبال دیگه، بالاخره باید بریم بخاطر مسئولیتمون چون جنجالی شرکت کنیم، اما دیگه خیلی روش مانور دادن و روش نمیدونم تبلیغات کردن جالب نیست. ما رفتیم مثل مسابقاتی هم دو نفره هم یه نفره هم دختران هم پسران قهرمان شدیم. از همینجا خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل بفهم.
حالا حواشی هم داره، مثلا جلسه رؤسای بدمینتون میشه میگن آقا ما حضور داریم، نمیدونم کارگاه توانمندسازی،
حالا اونش اشکالی نداره. حالا منظوری هم یعنی خیلی تبلیغات نکنیم، مانور ندیم، بریم سراغ کارهای اساسی تر.
بله بعد ما اشاره کردن آقای عرب به مسابقات بدمینتون قهرمانی نونهالان پسر در مشهد که بگم تیم خراسان اول، خراسان رضوی اول شد، قم دوم شد، توابع تهران و مرکزی هم سوم مشترک شدن. حالا صحبت از اینه که تهرانی ها فاصله افتاده، مدت ها نبودن، این کار رو دارن انجام میدن.
بله.
یه اشاره هم بکنیم به جام خزر که برگزار شد، ما برنامه‌مون متاسفانه تو اون ایام برگزار نشد. بله. که ما در دو نفره هانم ملا کریمی آرتینا آقاپور اول شدن، در انفرادی پریا اسکندری اول شد، در بخش آقایون علی حیاتی دوم شد، یعنی دیمیتری پانارین از به اصطلاح کشورهای خارجی که اومده بودن اول شدن. بح. در دو نفره ما اول شدن، بعد شد جام خزرمون هم برگزار شد تا برسیم ان شاء الله به جام خزر.
درود بر شما.
پیرامون مسابقات
به امید خدا. بح. ممنونم آقای یزدی عزیز، سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از شما،
خواهش می‌کنم.
عزیزمونم خداحافظی.
خیلی ممنونم با شما، خداحافظی می‌کنیم. این نکته رو دوباره عرض کنم، خیلی از بخش‌های برنامه ما مون دیگه، به خاطر اینکه ما دیگه با نهایت سرعت هم سعی کردیم صحبتمون رو مطرح کنیم، خبرامون هم بگیم خدمت شما. اون بخشی که بنده خدا تهیه کننده عزیزمون حسن عبدالرشید پور هم زحمتش رو کشیده بود، دیگه نتونستیم اصلا زمان نداشتیم پخش کنیم، که عذرخواهی هم می‌کنیم. ممنون که ما رو شنیدید. تشکر از حسن عبدالرشید پور، تشکر از غلامرضا شاهینی و دوستانمون در پخش. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
از لوازم خونگی که از برق استفاده میکنه آبگرم کنه. یک آبگرم کن میتونه تا 13.5 کیلووات ساعت در روز یا 405 کیلووات ساعت در ماه مصرف کنه و یکی دیگه از مصرف کنندگان بزرگ برق در خونه است. برای پایین نگه داشتن قبوز آب و برق، دمای آبگرم کن خودتون رو روی 120 درجه فارنهایت یا کمتر تنظیم کنید. آب گرم کن های قدیمی رو با یک عایق بپیچید. لوله های آب گرم رو عایق بندی کنید. هنگامی که به تعطیلات میرید، آب گرم کن خودتون رو روی درجه کم بگذارید. جریان برق، جریان زندگی. با صرفه‌جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنید.
واسه دور همین
خانمایی برسی،
تازه و سری
خانمایی برسی،
از دل خلیج پاس
خانمایی برسی،
آی کلش واسه ما
خانمایی برسی.
کنسرو ماهی تون پرسیس.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری، همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت، 0-96-90 همیشه همراهت، توی شلوغی شهر راحت باز باز، همگل در محل آرامشی بینی.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.